رویکرد فرهنگی به مقابله با اونها برخیزه. با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر رسول نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان همراه باشید.
در این برنامه من میخوام صحبت بکنم در رابطه با این بحث که هدف از اقتصاد مقاومتی در ورشه ایران چیست. در برنامه های گذشته من صحبت کردم که وقتی ما اقتصاد مقاومتی رو که بر اساس فرمانده رهبر معظم انقلاب در سال گذشته و امسال تحت اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال در سال گذشته و حمایت از کالای ایرانی در امسال زیر این شعار اومده بود، اشاره کردیم که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درون‌زای برون‌گرا است. وقتی بحث اقتصاد درون‌زای برون‌گرا مطرح میشه، در بحث درون‌زای اون بحث زیرساختای فرهنگی به نظر میرسه که بسیار بسیار مهم باشه و ما تو این زمینه در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم. چرا؟ وقتی بحث زیرساختای فرهنگی مطرح میشه، ما باید بپذیریم که از کشورهای توسعه یافته در حوزه ورزش بسیار عقب هستیم. چرا که کشورهای توسعه یافته در حوزه ورزش، من اگر بخوام مثال بزنم کشورهای اسکاندیناوی را، اونها نسبت ورزشکارشون به جمعیتشون چیزی حدود بالای 75% هست، در صورتی که بر اساس جدیدترین مطالعاتی که ما بر اساس سند آمایش سرزمینی ورزش ایران انجام دادیم در خوشبینانه ترین حالت، نسبت سرانه ورزشکار به جمعیت ما کمتر از 10% و این برمیگرده به همون مشکلات و زیرساختهای فرهنگی. چرا که ورزش در سبد فکری خانواده‌های ایرانی جایگاهی نداره و وقتی ورزش در سبد فکری خانواده‌های ایرانی جایگاهی نداشته باشه، قاعدتا اون بحثی که من انشالله در برنامه‌های آتی بحث نسبت عرضه و تقاضا رو صحبت خواهم کرد، دچار اشکال جدی خواهد شد و تو این زمینه سطح کارایی ورزش در کشور پایین خواهد اومد. چرا که اون حس ورزش خواهی وقتی در کشور ما وجود نداشته باشه، قاعدتا اون کالا و تجهیزاتی که باید تولید بشود و درصد بالایی از مخاطبی که توی حوزه ورزش فعالیت میکنن، حالا حوزه ورزش قرمگانی، قهرمانی، تربیتی یا حرفه‌ای، این تعداد وجود نداره و تو این زمینه قاعدتا اون کار و اشتغال که یکی از الگوهای اصلی و مسئله اصلی تبیین اقتصاد مقاومتی در ورشه ایران هست اتفاق نمیفته و لاجرم بحث توسعه کارآفرینی دچار اشکال خواهد شد و کارآفرینان به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش نخواهند آمد. دلیل این که سرمایه‌گذاران در حوزه ورزش حضور پیدا نمی‌کنند، یکی از دلایلش اینه که می‌بینن که خواهان آنچنانی برای تجهیزات، کالا و مجموعاتی که در ورزش استفاده میشه به نسبت کشورهای توسعه یافته وجود نداره. این از مشکلاتی است که ما با اون مواجه هستیم. لذا توصیه‌ای که به دولت مردان، به خصوص وزیر محترم ورزش و جوانان و ساختار ورزشی متولی ورزشی کشور داریم این هست که زیرساختهای فرهنگی و بستر مناسب برای حضور حداکثر یا آحاد جامعه در حوزه ورزش را فراهم بکنند.
مطلب پایانی و نتیجه گیری این که طراحی برنامه جامع برای ایجاد تغییر در ذائقه مصرف کنندگان به زمان، مطالعه و تحقیق فراوان و همینطور زمان بندی دقیق نیاز داره و البته یک پیش نیاز حیاتی که در برنامه های بعد به اون خواهیم پرداخت. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده صمیمانه سپاسگزارم و تا برنامه بعد خدا نگهدار.
از تهران شبکه ورزش در خدمت شماییم و این برنامه دعوت میکنیم همراه ما باشید.
مجله پزشکی ورزشی.
به نام یگان خالق هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان، و سلام بر شما. همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش، برنامه دیگر از مجله پزشکی ورزشی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. سامانه پیامکی 30306 راه ارتباطی شما و مجله پزشکی ورزشی که تا لحظات پایانی برنامه در اختیار شماست و میتونید سوالات، پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 15% از افراد هر جامعه معلول هستند. خدمات توانبخشی هزینه های زیادی رو بر خانواده ها و جامعه تحمیل میکنه. یکی از راه های جایگزین و نشاط بخش و مکمل در این حوزه ورزش معلولین هست و همینطور با تنوعی از ورزش ها در حوزه معلولین روبرو هستیم که کمک میکنه به رو آوردن افراد معلول به فضای ورزشی. با توجه به تنوع ورزش‌های معلولین، همه افراد معلول با هر نوع و هر شدت معلولیتی میتونن به حوزه ورزشی رو بیارن و در همین راستا آسیب‌های ورزشی هم در ورزشکاران معلول تنوع و ویژگی‌های خاص خودش رو داره. همراهان صمیمی شبکه رادیویی ورزش، در این برنامه از مجله پزشکی ورزشی که میشنوید قرار هست در خصوص ورزش معلولین و آسیب‌های معلولین و در نهایت پیشگیری از آسیب ورزشی در حوزه معلولین داشته باشیم. خب با توجه به تعدد آسیب‌هایی که برای افراد معلول وجود داره و عواملی که درگیر هستن مثل سن، رشته ورزشی، نوع معلولیت، سابقه ورزشی و سابقه معلولیت، این بحث از اهمیت زیادی برخوردار هست و به همین بهانه در این برنامه گفتگو می‌کنیم با کارشناس محترم آقای دکتر محمد رضا محمود خانی، معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک، که روی خط برنامه هستند. آقای دکتر محمود خانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، برنامه خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام احترام دارم.
ممنونم از این که در این گفتگو شرکت میکنید و انشاءالله که دوستان شنونده هم ما رو تا پایان همراهی میکنند. آقای دکتر محمود خانی، ما از ورزش معلولین در چند برنامه اخیر صحبت کردیم و خب روی کردمون پیشگیری از آسیب ورزشی هست برای این عزیزان، با توجه به اینکه معلولین در جامعه ممکنه که یک شرایطی رو داشته باشن، حتی خانواده هاشون هم درگیر این شرایط بشن، خب فضای ورزشی خیلی براشون ضروری هست. من خواهش میکنم که یک توضیح اول در خصوص اهمیت این موضوع بفرمایید و بعد بریم سراغ حالا نکات دیگری که وجود داره.
مطلب خوبی میتونه باشه. اتفاقا به هر حال معلولیت عوارض جانبی به دنبال داره و این عوارض عمدتا بخشهایی از تندرستی افراد رو و زندگی سالم افراد رو میتونه مختل بکنه و همچنین به صورت کلی به خاطر هم عوارضی که بر فرد داره معلولیت وارد هست و هم به خاطر در واقع امکاناتی که بعد در اختیارش قرار بگیره، امکانات ویژه‌ای که برای حضور فعالش بعد در اختیارش بگیره در جامعه، و متاسفانه این امکانات خیلی وقت در اختیار نیست و به نوعی این میخوام عرض بکنم که یک سبک زندگی غیر فعال رو ما در افراد دارای معلولیت میبینیم که ایجاد میشه. خود این عامل یعنی معلولیت در کنار عوارض جانبی اون عارضه، در کنار سبک زندگی غیر فعالی که از مجموع اینها حاکم شده بر زندگی اون شخص، به صورت طبیعی میتونه در واقع به عنوان یک عامل خطرزا برای زیست سالم اون شخص و به هر حال کیفیت زندگی پایین‌تر اون شخص در نظر گرفته بشه.
بله.
در اینجا فعالیت بدنی به صورت کلی به عنوان یک تسهیلگری که هم کیفیت زندگی اون شخص رو بالا می‌بره، هم کمک به اجتماعی شدن و استقلال اون شخص در زندگی خودش، در فعالیت روزانه خودش، در فعالیت اجتماعی خودش میتونه در واقع اثرگذار باشه و همچنین به عنوان یک عامل پیشگیری کننده از اون عوارض تهدید کننده سلامت شخص میتونه مطرح باشه و قطعا هم همینطور هستش. اگر یک گام از این جلوتر بریم در واقع فعالیت بدنی و سبک زندگی فعال گام بلندتری برداریم و جلوتر بریم، ما ورزش رو داریم، رقابت‌های ورزشی رو داریم و اختصاصاً ورزش قهرمانی که در بخش ورزشکاران دارای معلولیت به عنوان حالا ورزش‌های المپیکی می‌شناسیم و ورزشکارانی که در اینجا عمدتاً فعالیت قهرمانی انجام میدن.
بله آقای دکتر محمود خانی، ما خب در حوزه ورزش معلولین شما قطعا این رو خیلی خوب میدونید که احتیاج به یک تجهیزات، شرایط و حتی نیروهای آموزش دیده خاص این حوزه داریم. فردی که قراره با افراد معلول کار بکنه خب خیلی آموزشش متفاوت هست، اما دوستان شاید خیلی به این اعتقاد نداشته باشند که ما حتما لزوما یک مربی ویژه معلولین میخوایم. خب شما با توجه به اینکه در کمیته ملی پارالمپیک هستید، شاید بشه گفت که برای افرادی که در سطح حرفه‌ای و قهرمانی فعالیت می‌کنند این تخصص‌گرایی رو دیدید، اما سوال من این هست آیا برای اون فردی که معلول هست و ما ورزش همگانی رو فقط برای تضمین سلامتیش، برای حفظ آنچه که از تواناییش باقی مانده ضروری میدونیم، آیا اونجا هم میشه کاری کرد؟ آیا اونجا هم ما امکاناتی داریم یا اینکه نه، فضای ورزش معلولین توی کشور ما برای افرادی که توی حوزه حرفه‌ای قهرمانی دارن فعالیت میکنن متفاوته واقعا؟
ببینید، در حال سوال شما سوال دقیقی هستش و کاملا هم به جا هستش. من اگه اجازه بدید، چون موضوع برنامه شما هم به هر حال پیشگیری از آسیب‌های ورزشی هستش، از این منظر شروع بکنم که ما در یک توانندی کلی یک سری عوامل خطرزای درونی رو برای ورزشکاران در نظر میگیریم که این عوامل خطرزای درونی وابسته به خودشون هستش، قابل حذف نیستش و مسائلی مثل فرض کنیم شرایط آناتومیکی افراد. به عنوان مثال در بخشی از معلولین ما افرادی رو داریم که عوارض جانبی معلولیت باعث شده راستای اندامی اینها مثلا در ستون فقرات به شدت دچار انحراف جانبی بشه، یا در افرادی که حالا بیشتر روی صندلی تختدار هستن و با اون حرکت میکنن، این الگوهای تکراری که به خاطر جابجایی ها باید در این حرکت در واقع پوش کردن چرخ داشته باشن، راستای قامت رو به هم ریخته، در فرض کنیم ناحیه فوقانی تنه و همینطور اندام فوقانی اومده در واقع راستای اندام رو مختل کرده و اینها عوارض جانبی دیگری به همراه خواهد داشت. یکی از چیزهایی که ما اینجا بهش میپردازیم در کنار این عوامل داخلی که حالا اگر فرصت بدم بعدا مفصل راجع به عوامل داخلی مرتبط با بروز آسیب
حتما
خدمتتون صحبت خواهم کرد، در کنار این یک عوامل خارجی هم داریم. در واقع در عوامل خارجی مرتبط با بروز آسیب یکی از پارامترهایی که میتواند موثر باشه و مطرح باشه مربی هستش.
بله.
یعنی مربی نوع تمرینی که میده، شدت هایی که ایجاد میکنه، الگوهایی که در واقع به کار میبره میتواند به عنوان یک عامل خطرزای بروز آسیب مطرح باشه.
بله.
اینجا من اشاره دقیق شما به این که ما نیاز مربیان متخصص در بخش معلولین داریم بسیار حائز اهمیت. بنابراین قطعاً مربی اختصاصی ورزش معلولین و در هر رشته‌ای مربیانی که متخصص در اون رشته هستن و در بخش معلولین فعالیت می‌کنند حضورشون میتونه یک عامل مؤثر باشه برای کاهش ریسک بروز آسیب. حالا در اینجا بحث‌های آموزشی مطرح میشه که سیستم آموزشی حالا بخش ورزش معلولین کشور، مشخصا اگر من دو تا فدراسیون رو مجزا بکنم، فدراسیون ورزش های جانبازان معلولین و همینطور فدراسیون ورزش های فدراسیون افراد در واقع کمبینا و نابینا، اینها رو اگر جدا بکنیم، این دوستان به این سمت رفتن که مربیان تخصصی خودشون رو تربیت بکنن. سالها هستن زحمت میکشن. منتها این رو باید در نظر بگیریم، مواد آموزشی از کجا بر به دست اینها برسه؟ طبیعتا نقش دانشگاه های ما، پژوهشگاه های ما، نهادهای رسمی علمی کشور در حوزه تربیت بدنی و به ویژه در حوزه تربیت بدنی ویژه اینجا تعیین کننده هستش، به میزانی که تولید و محصول علمی داشته باشن، دستاوردهایی وجود داشته باشه، در عرصه عمل کسانی که میخوان استفاده بکنن در واقع دستشون بازتره. البته این فقط محدودیت فقط مرد کشور ما نیست، خیلی از کشورهای دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه.
بله،
در کشور ما شاید از این بابت که ما معمولا دسترسی به منابع اصلی برای مربیانمون سخت‌تر هستش، بخاطر اینکه زبانمون زبان فارسی هستش و بسیار از مربیان تسلط کامل و کافی به زبان انگلیسی ندارن، خب محدودیت رو چندان میشه. بنابراین اگر ما بخوایم این عامل رو، یعنی مربی متخصص در بخش ورزش معلولین رو به عنوان یک عامل خطرزای بروزاتی در نظر بگیریم، میتوانیم این رو در نظر بگیریم. راهش این هستش که بریم به سمت اینکه مربی متخصص رو تربیت بکنیم. در اینجا حلقه واسطی که ما نیاز داریم محتوای آموزشی لازم هستش که باید نهادهای علمی کشور در این زمینه وارد بشن و کار بکنن.
شما همچنان مجله پزشکی ورزشی رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. راه ارتباطی شما و این برنامه سامانه پیامکی 3306. دوستان عزیز شنونده، گفتگومون رو ادامه میدیم با کارشناس محترم آقای دکتر محمد رضا محمود خانی، معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک. آقای دکتر محمود خانی، با توجه به دقت نظری که در موارد مرتبط با این بحث دارید، از جمله اینکه حالا عوامل داخلی معلولیت که ما باید حتما در یک فرصت دیگری با شما گفتگو بکنیم و این رو به تفصیل در موردش صحبت بکنیم، فکر میکنید که پیشگیری از آسیب ورزشی در فضای معلولین چطور میتونه باشه؟ خب شما اشاره کردید که ما احتیاج داریم مربی رو تربیت بکنیم با یک محتوای خوب و خب همین دوتا عامل اگر وجود داشته باشه بخشی از آسیب ها کاهش پیدا میکنه و خب یه سری عوامل دیگه هم هستن که احتمالاً کمک میکنه به این که ما در حوزه ورزش معلولین آسیب هامون کمتر باشه. چطور میتونیم این عوامل رو اجراش بکنیم؟
اول من یک عبارت رو اصلاح بکنم، عوامل داخلی مرتبط با بروز آسیب.
بله.
میتونه در افراد معلول در نظر گرفته بشه، میتونه در افراد بدون معلولیت در
بله.
نظر گرفته بشه. بنابراین اون عوامل خطرزا یک عوامل ثابتی هستن و اختصاصا این که حالا بگیم فقط در افراد معلول یا دارای معلولیت در واقع بعد در نظر گرفته این شکلی نیست.
بله.
اگر من به سوال شما ببینید، ما اگر اول حوزه خودمون رو روشن بکنیم که وقتی داریم از آسیب صحبت میکنیم، آسیب ورزشی، عمدتا میخواییم از ورزشکارانی که در حوزه ورزش قهرمانی دارن فعالیت میکنن صحبت بکنیم، بعد یک عامل رو در نظر بگیریم. ورزش قهرمانی عبارت است از تکرارهای بسیار زیاد از الگوهای حرکتی ثابت و یکسان. یعنی برای اینکه یک ورزشکار مثلا در پرتاب نیزه، دیسک، وزنه، که حالا ما در این رشته قهرمانی بسیار خوبی هم در سطح المپیک داریم، مثلا اگر بخواد به یک سطح بالایی از مهارت برسه، بالای چند میلیون بار باید اون الگوها رو تکرار بکنه تا به اون سطح مهارت برسه.
بله.
خب اثر تجمعی بارهایی که در هر وهله تمرینی اینها تحمل میکنن، خود الگوهای تکراری که عرض کردم در ورزش قهرمانی ضرورت داره و حضور داره همیشه، وضعیت‌های قامتی ثابتی که اینها در طی تمرینات در اون پوزیشن‌ها به خودشون میگیرن تا این رو انجام بدن، خود این عوامل افراد رو متمایل میکند به اینکه مستعد آسیب دیدگی بشن. پس خود ورزش قهرمانی خودش اینجا یک در واقع عامل هستش که ما باید اینو در نظر بگیریم که وارد ورزش قهرمانی میشه تمایل به آسیب دیدگیش بالا خواهد رفت به خاطر این مسائلی که عرض کردم. حالا در کنار این ما باید بیایم سراغ عوامل پیشگیری کننده. برای اینکه عوامل به راه های پیشگیری کننده برسیم، برای اینکه بخوایم این روش های پیشگیری رو در واقع در پیشگیری از آسیب ورزشکاران دارای معلولیت به درستی انجام بدیم، باید اون عوامل خطرزای داخلی و عوامل خطرزای بیرونی رو بشناسیم. حالا چون ما راجع به در بخش قبلی راجع به مربیان صحبت کردیم به عنوان یکی از عوامل خطرزای بیرونی،
بله،
اینجا میتونیم به تجهیزات اشاره بکنیم که در فرمایش شما به نوعی بهش اشاره شد. خود تجهیزات هم میتواند یک عامل خطرزا باشد، میزان مناسبت تجهیزات با اون رشته و با اون سطح معلولیت. من این مثال ساده برای شما بزنم برای که این مفهوم شاید بهتر جا بیفته.
بله.
ما مثلا در رشته هایی که همراه با حرکت ویلچر هستش، مثلا بسکتبال با ویلچر یا ویلچر بسکتبال،
بله،
نقش تکنولوژی که در ساخت ویلچرها به کار رفته به ویژه در چرخهای اینها بسیار نقش تعیین کننده داره. یعنی به خاطر اون حرکتی که باید این چرخ ها روی فضای در واقع کف سالن داشته باشن خیلی اهمیت داره و خود کف سالن هم یک مسئله دیگه ای هستش که باز در تجهیزات استاندارد بودن و اختصاصی بودن جنس اون کف سالنی که قرار هست اون عمل ویلچرانی انجام بشه بسیار اهمیت داره، چون میزان ضریب اصطکاک که اینها به میزانی که بالاتر میره میزان فشار وارد بر مفصل و بدن فرد داره معلولیت هم بالاتر میره.
بله.
حالا اگر ما تجهیزات استاندارد رو به میزانی که از میزان استاندارد بودن این تجهیزات فاصله بگیریم، به همون میزان بعد بر ریسک بروز آسیب اضافه بکنیم. پس در اینجا دو تا مسئله بسیار کلیدی و ابتدایی و اساسی در ورزش افراد دارای معلولیت الان مطرح شد: یک مربی،
بله،
دو تجهیزات، هر دو به عنوان عوامل خطرزای بروز آسیب که اگر اونها رو ما بتونیم به درستی کنترل بکنیم تا حد زیادی میتونیم بر کاهش بروز آسیب در واقع افراد دارای معلولیت مدیریت انجام بدیم و یک مدیریت صحیح بر پیشگیری از بروز آسیب داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر محمود خانی، توضیحاتتون نه تنها خیلی جامع بود بلکه یک نتیجه گیری درستی داشتید و اینکه خب آسیب ورزشی در هر فضای ورزشی وجود داره، هدف مدیریت کردنش هست و اینکه این رو بتونیم هر چقدر بیشتر کاهشش بدیم. خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و اگر نکته‌ای تحت عنوان جمع‌بندی ندارید از حضور شما خداحافظی کنم.
من سعی کردم که پایان صحبت هم رو جمع‌بندی بکنم. تشکر میکنم وقتی که اومدید.
ممنونم از شما و خدا نگهدارتون.
خدا.
دوستان عزیز شنونده، به بخش معرفی کتاب در مجله پزشکی ورزشی میرسیم، اما قبل از اون نکته‌ای که حائز اهمیت هست، خب در گفتگویی که با آقای دکتر محمود خانی معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک در بخش قبلی برنامه داشتیم، اشاره شد به اینکه عوامل خطرزا در حوزه ورزشی برای افراد معلول و غیر معلول یک مشابهت‌هایی دارن و در یک دسته‌هایی با هم یکسان هستند و با در نظر گرفتن اونها بد میشه در ادامه راه این رو برای افراد معلول و غیر معلول از هم تفکیک کرد. بر همین اساس کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی میکنم عنوانش راهنمای کامل آسیب‌های ورزشی هست که ترجمه آقای دکتر سخنگویی و مقصود پیری هست. این کتاب راهنمای کامل آسیب‌های ورزشی هست و به صورت جامع در این کتاب به ما میگه که چطور باید از 173 آسیب بسیار شایع ورزشی پیشگیری بکنیم و یا بعد از وقوع این آسیب‌ها اونها رو درمان کنیم و یا حتی توانبخشی نواحی مصدوم رو داشته باشیم. نویسنده این کتاب سالهای زیادی پزشک تیم‌های ورزشی دانشگاه فلوریدا بوده و در بخش‌های کتاب تصاویری رو درج کرده که کمک می‌کنه به درک بهتر مطالب ارائه شده. آسیب‌های بسیار شایعی که ممکنه در انجام فعالیت‌های ورزشی رخ بدن و طب ورزشی به عنوان عاملی برای پیشگیری موضوعاتی هستن که به تفصیل در این کتاب بهشون پرداخته شده. مطالعه این کتاب برای همه کسانی که به نحوی با ورزش و علوم ورزشی سر و کار دارن، چه یک فرد ورزشکار حرفه‌ای، چه ورزشکار مبتدی، دانشجو یا استاد تربیت بدنی، مربی و یا افراد معلول و غیر معلول، یک نیاز حتمی هست. دوستان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجله پزشکی ورزشی رسیدیم و عزیزانی که در تمام برنامه ها ما را همراهی کردن قطعا این رو میدونن که هدف ما در این برنامه مدیریت یک آسیب ورزشی هست. با قرار گرفتن در فضای ورزشی، آسیب ورزشی یک اتفاق هست که ممکنه برای هر فردی که به نوعی با ورزش در ارتباط هست پیش بیاد و نمیشه منکر این قضیه شد، اما در مجله پزشکی ورزشی سعی داریم با ارائه مطالب و موضوعات به تفکیک در هر برنامه با کارشناسان حوزه‌های مشخص پیشگیری بکنیم از آسیب‌هایی که ممکنه در فضای ورزشی ایجاد بشه، که امیدوار هستم اگر در این حوزه موفق بودیم شما عزیزان پیشنهادات، نظرات و نکاتی که در این حوزه دارید با ما در میون بگذارید. سپاس از همراهیتون تا به این لحظه با مجله پزشکی ورزشی که حاصل تلاش همکارانم سرکار خانم پرتو صدا بردار و آقای جوادی تهیه کننده و همینطور بنده زهرا محمودوند بود. شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار.
هموطنان گرامی، شبکه رادیوی ورزش رو میتونید روی موج FM ردیف 92 مگاهرتز شنونده باشید.
ورزش و معماری،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند شبکه ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. برنامه ورزش و معماری رو این هفته هم تقدیم شما میکنیم. به دلیل جذاب بودن خود ورزش، همیشه موضوعات مرتبط با حوزه ورزش هم جذابیت‌های خاص خودش رو داره. برنامه ورزش و معماری تلاش می‌کنه تا شما رو با معماری سازه‌های ورزشی چه در ایران و چه در دنیا آشنا بکنه. دعوت می‌کنم برنامه امروز رو هم دنبال بفرمایید. در زمان پخش برنامه، سامانه پیامکی شبکه ورزش به شماره 30306 در اختیار شماست تا نظرها، دیدگاه‌ها و نکات خودتون رو با ما در میون بگذارید. و ما در این برنامه هم همراه هستیم با آقای مهندس علی رحیمیان، مشاور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی. امیدوارم مجموعه